رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین،
روایتی نو از متون کهن، کیمیای کلمات.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه کیمیای کلمات، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ، در کنار شما هستیم با حضور ارزشمند آقای دکتر بهرام پروین گناوادی که این برنامه به طور اختصاصی میپردازه به معرفی کتابهایی در حوزه متون کهن فارسی. آقای دکتر گناوادی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
با یاد و نام خداوند متعال، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزمون و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. دوستان عزیز شنونده، اگر خاطر شریفتون باشه ما صحبت کردیم در خصوص کتاب پیشگامان نقد ادبی در ایران، تألیف دکتر محمد دهقانی، که آقای دکتر گناوادی این قول رو دادن که بیشتر صحبت بکنن راجع به فصل بندی های این کتاب.
کتاب پیشگامان نقد ادبی در ایران، تألیف استاد دکتر محمد دهقانی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر آزاد امروز. آقای دکتر دهقانی این کتاب رو در واقع به دکتر زرین کوب که اولین کتاب رو در واقع کتاب جامعی در نقد ادبی نوشتن تقدیم کردن و مفهومشون از نقد ادبی، نقد ادبی در دوره جدید هست، از دوره مشروطیت و پیش از مشروطیت، که با نام انتقاد ادبی شناخته می شد. شروع کردند بخش اول رو درباره اون چیزی که اصطلاحاً اون زمان ستیز با سنت بود، اینکه ایرانیانی که با دنیای جدید آشنا شده بودند معتقد بودند که باید حتما دنیای جدید رو، خیلی هاشون معتقد بودند دنیای جدید رو باید بر ویرانه سنت ها بنا بکنیم، و از همونجا بحث شروع میشه بر سر این که آیا سنت ها رو باید نگه داشت یا نه. و بسیاری از کسانی که، یعنی کسانی که در این زمینه ها نظریات متعادلی ما میشنویم، کسانی هستند که سنت رو به درستی شناختند، تحصیلات سنتی داشتند، ارج سنت رو میدونستند و ارزش مسائل جدید رو هم فهم می‌کردن و سعی می‌کردن در این میان راه میانه‌ای رو به درستی انتخاب بکنن. کسانی مثل مرحوم علامه غزوینی، مرحوم علامه دهخدا، مرحوم سعید نفیسی، بهار، در واقع ضمن نوآوری‌ها و توانمندی‌هایی که در این عرصه دارن، سنت‌ها رو هم ارج می‌نهند. فصل اولشون درباره ستیز با سنت، آشنایی با ادبیات فرنگ بود، نقد ادبی بود، ارتباط اخلاق با ادبیات و سیاست، و درباره سرنویسی و مسئله که گفتم که اون زمان خیلی ایراد می‌گرفتن، می‌گفتن خط فارسی اشکالات فراواری داره، باید تغییر بکنه، که بسیاری با این موافق بودن و بسیاری مخالف و بعد جلوی این واسدادن. از پیشگامانی که ایشون معرفی میکنه مرحوم علامه غزوینی رو به عنوان کسی که یک شاخه از نقد ادبی که تصحیح متن هست در ایران بودیان روزش تصحیح انتقادی بله. و چند کتابی که مرحوم علامه غزنوی تصحیح کرد هنوز که هنوز جز بهترین تصحیحات، چهار مقاله نظامی عروضی، تاریخ جهانگشایی جوینی و دیوان حافظی که مرحوم علامه با همکاری آقای دکتر قاسم غنی تصحیح کردن جز بهترین تصحیحاته. نظر آقای علامه غزنوی رو درباره مستشرقان، جراید فارسی، تجدد ادبی آوردن، همچنین مرحوم تقی‌زاده و درباره علی اکبر دهخدا، مرحوم علامه دهخدا من مفصل صحبت کردم. گفتم که هدف مرحوم دهخدا از فرهنگ نویسی چی بود، تجدد ادبی که ازش صحبت می‌کردن در نوشته‌ها و مقالات اون به خوبی خودش نشون میده. و بعد از اون ما به مرحوم بهار که رسیدیم دیگه برنامه‌مون تموم
بله. شد. متشکرم از مقدمه بسیار مبسوطی که ارائه کردید برای شنوندگان عزیز و محترم. دوستان عزیز، شما همراه برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ. امیدواریم که در دقایق پیش رو با ما همراه باشید. سپاسگزاریم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ و برنامه کیمیای کلمات رو برای شنیدن انتخاب کردی. کیمیای کلمات دریچه‌ای است به سوی آشنایی با متون کهن فارسی و مؤلفان این کتب. امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید، چرا که در واقع دو برنامه رو اختصاص دادیم به معرفی کتاب پیشگامان نقد ادبی در ایران تألیف دکتر محمد دهقانی با حضور ارزشمند جناب دکتر بهرام پروین گنابادی که الان در استودیو هستند. آقای دکتر گنابادی در خدمتتون هستیم و توضیحات شما رو میشنویم بیشتر راجع به فصل‌بندی کتاب پیشگامان نقد ادبی در ایران.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، پس از مرحوم علامه علی اکبر دهخدا، آقای دکتر دهقانی به محمد تقی بهار که ما ایشون رو با عنوان ملک و شعرای بهار میشناسیم میرسه. توضیح میدن که نسبت بهار و ادبیات فرنگ چیه؟ رویکردهای بهار در نقد ادبی به چه شکلی هست؟ اینو در خاطر داشته باشیم. اگر مرحوم علامه غزنوی سالها در فرانسه زندگی کرده، در انگلستان، اول در انگلستان بوده بعد فرانسه بعد میاد ایران زندگی کرده، مرحوم دهخدا اگر دو بار به غرب رفته و غرب رو از نزدیک میشه، مرحوم بهار از راه مطالعه با غرب آشنا میشه و تحصیلاتش تحصیلات کاملا سنتی بوده، شاگرد ادیب نیشابوری بوده و از راه مطالعه با اون چیزی که در جهان اتفاق میفته آشنا میشه. آقای دهقانی مسئله بهار و ادبیات فرنگ رو مطرح میکنن و بعد رویکردهایی که بهار در نقد ادبی داره. معتقدن یک رویکرد بهار دیدگاه روانشناسانه یا روانشناختی و اخلاقی است و یک دیدگاه دیگه ایشون در واقع محیط‌گرایی است و دیدگاه دیگه که در اون زمان خیلی بحث شده بود که بهش گفتن رویکرد داروینی، این رو هم مد نظرشون هست. اما مسئله‌ای که هست، بهار رو در واقع در میانه سنت و تجدد به ما معرفی می‌کنه. بله. بهار کسی است که در میانه سنت و کاملا هم درسته، یعنی متجددی است، سنت مدار. اگر بهار مجله ادبی در میاره، اگر روزنامه نگاری میکنه که چیز جدیده، اگر مقاله مینویسه، اگر کتاب جدیدی تألیف میکنه به نام سبک شناسی، اینها تمامش مبناش سنته. من یک سخنرانی در دانشگاه علامه انجام دادم با این عنوان که بهار متجدد یا سنتگرا، و اونجا به این نتیجه با شواهدی نشون دادم که بهار اگرچه کاملا متجدده ولی متجددی است که به این تجدد از بازخوانی سنت رسیده و کسی است که به هیچ عنوان سنت ها رو بد نمیدونه، بلکه برای سنت ها اولویت بندی میکنه و سعی میکنه دنیای جدید رو هم دقیق بشناسن. من یه نکته رو اشاره بکنم سوای فرمایش های آقای دکتر دهقانی و بعد برم. در همون دوره که بهار زندگی میکرده، عرض کردم جلسه گذشته که بسیاری از متجددان سعدی رو میکوبیدن و میگفتن دیگه دوره سعدی تمام شده. حتی نیمایوشی جالا خواهیم رسید، نیمایوشی میگفت عشق سعدی عشق مبتذلی که تو کوچه بازاریه. خیلی ببینید هیچ کسی رو پیدا نمی کنید که غزلیات سعدی را بخواند و سرمست نشه. غزل سعدی نماد غزل عاشقانه در زبان فارسی است. عشقی که سعدی در واقع ازش صحبت میکنه یک عشق والا و فاخره،
پر از شور زندگیه.
بله خیلی پرشوره و مخصوصا زبانی که سعدی برای این نوع عشق بیان میکنه یک زبان سهل ممتنه بی نظیری است.
درسته.
و خیلی ها این اظهار نظر نیما رو که عشق سعدی رو یک عشق بازاری و خیلی سخیف میدونن از این جهت میدونن که خب مرحوم نیما واقعا اینجوری بود، تسلطی به ادب کهن نداشت و خیلی هم این رو از بخت بلند نیما میدونن. میگن اگر اون تسلطی که بهار بر ادبیات کهن داشت نیما میداشت، هیچ وقت نمیتونه سنت چکنی بکنه. اینم هست. خب حالا عرضم این بود که اون زمانی که نیما قبل از نیما دیگران سعدی رو میکوبیدن به عنوان کسی که کتاباش در مکتب خانه ها تدریس میشد، گفتن دیگه بسه، بوستان گلستان رو بذارید کنار، بریم سراغ تعلیم تربیت جدید که فرنگی ها میگن. چون قدمای ما یه اعتقادی داشتن که این اعتقاد خیلی درسته، بگفتن ما گلستان رو در کودکی به بچه بیاموزیم در بزرگی بیفهمه، حفظ میکنه که میگه علم سلاح جنگ با شیطان است و خداوند سلاح را چون به اسیری برند سرساری بیش برد. این حفظ میکنه، بزرگ که میشه متوجه میشه که این چه حرفش،
در واقع با اون متن زندگی میکنه.
بله. و بعد مهمتر از همه شما عالی ترین و فاخر ترین نمونه زبان فارسی رو در ذهن بچه ها میکارید. به خاطر همین اون نسلی که با گلستان سعدی بزرگ شده، با گلستان سعدی دیکته نوشته، با بوستان سعدی قرائت فارسی رو گذرونده، اون نسل بسیار بسیار انشاش، خطش، سخن گفتنش از نسلهای بعدیش بهتر بود.
و همدون آگاهیش.
بله طبیعتاً، چون سعدی ببینه شوخی نیست، سعدی گلستانش، فقط گلستان سعدی.
بله.
400 جمله از گلستان سعدی تبدیل به ضرب المثل و حکمت شده. خب یعنی فرهنگ مردم با گلستان سعدی شناخته میشه. اینو بذاریم کنار. در اون دوره که همه سعدی رو میکوبیدن، یکی از طرفدارای پروپا قرص سعدی بهاره و تعمدن بهار اشعار سعدی رو تضمین میکنه. اون قطعه ای که در لابلای گلستان آمده که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، این رو به این شکل در آورده بهار، یا مصمتش کرده، مصمت تزمینی، شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که مرد پیندوزی چنین میگفت با پیر عجوزی، گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم، گرفتم آن گلو کردم خمیری، خمیر نرم و نیکو چون حریری، معطر بود و خوب و دلپذیری، بدو گفتم که مشکی و عبیری که از بوی دلاویز تو مستم.
بله.
یا مشنوع دوست که غیر از تو مرا یاری هست، غزل رو تبدیلش کرده به یه مصمت. این رو تعمدن این کار میکنه. به درستی آقای دکتر دهقانی اینجا اشاره فرمودند.
بله.
که بهار میانه سنت و تجدد هست. بعد از بهار حالا میریم سراغ مرحوم نفیسی که خواهم گفت.
بله در بخش بعدی برنامه. دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از این که همچنان همراه برنامه کیمیای کلمات هستید. از رادیو فرهنگ بحث بسیار جالبی رو مطرح کردن آقای دکتر پروین گنابادی در خصوص کتاب پیشگامان نقد ادبی در ایران که بحث ملک الشعرای بهار بود که ایشون رو متجددی سنت مدار معرفی کردن طی مقاله‌ای که خودشون هم چند وقت پیش نوشته بودن و راجبش صحبت کرده بودن. دوستان عزیز، امیدواریم که در ادامه برنامه ما رو همراهی بفرمایید، چرا که بیشتر صحبت می‌کنیم راجب این کتاب پیشگامان نقد ادبی در ایران، تألیف دکتر محمد دهخانی. درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم که همچنان همراه برنامه کیمیای کلمات هستید از رادیو فرهنگ با حضور آقای دکتر بهرام پروین گنابادی که این برنامه اختصاص داره به معرفی کتاب‌های در حوزه متون کهن فارسی از جمله پیشگامان نقد ادبی در ایران تألیف دکتر محمد دهخانی. آقای دکتر گنابادی در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم لطف دارید. بعد از مرحوم بهار، مرحوم سعید نفیسی رو به عنوان یکی از پیشگامان نقد ادبی در ایران معرفی میکنن. ببینید، نظر آقای مرحوم سعید نفیسی درباره تکامل زبان، نثر معاصر، شعر نو، شعر سنتی فارسی و به ویژه مکتبهای ادبی فرنگی، اصلاح خط فارسی، سرنویسی و فرنگی معابی، نظریات ایشون رو تو این زمینه‌ها بررسی می‌کنن. مرحوم سعید نفیسی یکی از کسانی بود که ادبیات غرب رو به خوبی می‌شناخت، به ویژه ادبیات روسیه رو خوب می‌شناخت. در فرهنگ معاصر ما یه تقسیم بندی و یک زمانی آقای دکتر دادبی کرده بود که این فراگیر شد. ایشون اومدن گفتن که ما در بخش تصحیح متن دو مکتب داریم، یه مکتب دقت داریم مثل مرحوم علامه قزوینی است که سالها طول میکشه که مثلا کتاب تاریخ جهانگوش‌ها رو ایشون تصحیح کردن و با اون دقتی که خدمتتون عرض کردم پهلو به وسواس میزنه، اون دقت بی‌نهایت. اینا معتقدند که متن گیر در بیاد ولی دقت بشه،
با کیفیت باشه،
دقت، بله، دقتی که روش میکنیم دیگه یک بار برای همیشه بشه اون دقت. در برابر اینا مکتب سرعت، مکتب سرعت رو نمایندش رو مرحوم سعید نفیسی میدونستن که مرحوم سعید نفیسی از یک جهت هم درست میگه. مرحوم نفیسی میگه ما اون چیزی که در دسترسمون هست، مثلا اگر که ما از یک کتابی که مال قرن پنجم نسخه نداریم، قدیمترین نسخه که داریم قرن دهمه، منتظر نشینیم که آیا نسخه قرن هشتمی هم پیدا بشه. همینی که داریم تصحیح بکنیم، در اختیار پژوهشگران بگذاریم، بعد اگر چیز بهتری پیدا شد دوباره این کار انجام بشه. اینه که در برابر اون مکتب دقت مرحوم قزوینی، مکتب سرعت مرحوم نفیسی قرار میگیره و از این جهت مرحوم سعید نفیسی بسیاری از متن‌های زبان فارسی رو تصحیح کردن. حتی ایشون رمان نوشتن، رمان تاریخی نوشتن و تألیفات بسیاری در زمینه نقد ادبی کردن. در همین برنامه من چند ماه پیش مجموع مقالات مرحوم سعید نفیسی رو،
بله،
که بنیاد موقوفات مرحوم دکتر افشار منتشر کرده، در این برنامه معرفی کردم. مقالات بسیار خواندنی، علمی، دقیق و نشان دهنده خوشفکری مؤلفش که وقتی مقالات رو من معرفی میکردم، خودم خوندم، دیدم واقعا نظرم از اون چی که بود نسبت به مرحوم سعید نفیسی که همیشه نظر مثبت و ستایش آمیزی به ایشون داشتم، وقتی مجموع مقالات ایشون رو به دقت خوندم اون نظرم ستایش آمیزتر شد که دیدم چه تسلطی داشته و ایشون هم یکی از بنیانگذاران نقد ادبی در زبان فارسی است. و بعد نیما، حالا من مجبورم چون وقتمون کمه بعضی رو فاکتور بگیرم. Thank you. قدیما هر چقدر راجبش بحث بشه کمه، چون بنیانگذار در واقع
شعر
نو یا شعر نیمایی ماست. اگر تاریخ شعر فارسی رو از دهه 20 به بعد نگاه بکنید، تا زمانی که نیما شناخته شد، یعنی اواسط دهه 20 و اوایل دهه 30، ببینیم خیلی غربت و تنهایی کشیده برای نظریاتش. و عرض کردم خیلی معتقدن که شعرهای نیما، نیما اشعاری هم در قالب کهن داره،
بله،
شعرهای نیما در قالب کهن چندان به دل نمیشینه، یعنی یک ضعفی داره، مفرطی داره، با یک نگاه تماما مشخص میشه که خیلی ها معتقدن این عدم تسلط بر شعر کهن فارسی به نفع نیماست. چون اگه تسلط بی نظیری مثل بهار یا مثل اخوان در شعر کهن داشت، هیچ وقت این سنت چکنی رو انجام نمیداد. نیما تحصیل کرده مدارس فرانسه زبانه، فرانسه رو خوب میدونه و زندگیش هم برخلاف کسانی که مثلا اگر ملک و شعرهای بهار در عنوان قطب شاعران اون زمان در مشهد که مرکز ادبای مثل ادیب نیشابوری بوده یا سالها ایرج در اونجا زندگی میکرده که میگه خراسان جا چون نیشابور دارد که صد پیشی به پیشاور دارد، منظورش مقایسه ادیب نیشابوری با ادیب پیشاوریه، میگه ادیب نیشابوری بزرگتر مرکز ادب زندگی میکرده بهار، در نیما در مازندران بوده، از یک طبیعت بکری که اصلا ما نشناخته بودیم،
خیلی تأثیر گذاره،
یه طبیعت بکری که ما نشناخته بودیم، با اون تربیتی که نگاه تازه‌ای به زندگی داره، حتی شعر افسانه‌اش که بالاخره به نوعی در قالب‌های کهنه، در شعر افسانه‌ام میاد به حافظ میگه من متوجه تو نمیشم، منظور تو از عشق نمیشم، من اینجوری دارم نگاه میکنم، نگاهش متفاوته.
بله.
و این که شعر فرانسوی رو خوب میدونسته، آقای دکتر دهقانی ادبیات فرنگ مسئله ذهنیت عینیت رو اینجا میکاوند، مسئله ذهنیت و عینیت یک مسئله مهمی در شعر معاصره. مرحوم اخوان سالس در بدعتها و بدایع نیما یک مقاله مینویسه و میگه اگر میخواید کار نیما رو بفهمید باید اینو بفهمید که عینیت و ذهنیت چیست. ایشون به درستی دکتر دهقانی دست روی اون گذاشته، پیوند احساسات با واقعیت، مسئله شعر و موسیقی، شعر و نمایش که از نکات خیلی مهمه.
بله.
که نیما میگه شعر جدید باید نشان بده، شکل نمایشی داشته باشه و در پیروانش مثل اخوان هم همین حالت هست، مسئله وزن، مسئله قافیه، مسئله ای که نیما معتقد شعر نباید در بار اول همه چیشو به خواننده بده، باید یه قبوز، یک ابهام،
یک تعلیق،
بله، یک به قول فرنگی امبیگویتی داشته باشه که خواننده هی هر دفعه که میخونه یه چیزی دستگیرش بشه،
بله،
ابهام مثبتی داشته باشه، ویژگی هنر معاصره. و درباره ادبیات قدیم و آخرین بخش کتاب به زندیات بدیع الزمان فروزانفر میرسه. آقای فروزانفر یک کتابی دارد با نام سخن و سخنوران.
بله.
به نوعی تاریخ ادبیات ولی تحلیل‌های دقیقی درش داره. تحلیل‌های دقیقی داره که نشون دهنده شیوه نقد و تحقیق ادباست و به ویژه در اواخر عمرش ایشون اون شرحی که بر مثنوی شریف نوشتن، حتی جلد دفتر اول مثنوی رو هم کامل در بر نگرفت، ولی نشون از این بود که یک آدم دانشمند فاضل فرهیخته وقتی میره رو متون کهن، متون عرفانی رو چجوری
ماله
نقد و تحلیل بکنه. کارهای مرحوم فروزانفر به ویژه سخن و سخنورانش نشان دهنده قدرت نقد در نگاه سنتیش هست.
متشکرم آقای دکتر پروین گنابادی. میدونم که مبحث در خصوص بزرگان ادب فارسی، کسانی که پیشگام نقد ادبی در ایران بودن، بسیار بسیار زیاده، چندین برنامه رو میطلبه و در یک برنامه نمیشه راجع به این بزرگان صحبت کرد. اگر فرصتی دست داد باز هم در برنامه‌های بعدی صحبت میکنیم راجع به این نامداران، کسانی که واقعا زمانشون رو گذاشتن، وقتشون رو و انرژیشون رو گذاشتن در زمینه نقد ادبی و برای ادبیات ایران قدم‌های بزرگی رو برداشتن. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه، برنامه کیمیای کلمات. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
و سپاسگزارم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه کیمیای کلمات. تا برنامه دیگر، بدرود.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام می کنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
در معبر گام دومی به عالمی
روح حیرت که شدی تنه توفان هیچ هست آگه شیران که شدی مکش و غالا